بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بعضی از این آیاتی که به قول مرحوم پدر می‌فرمودند اشکالگیر است، بیان و توضیحش هم مدتی طول می‌کشه تا بر اون پایه و اساسی که اندیشه ایشون بوده شکل بگیره و حداقل برای مستمعین این جلسه روشن بشود. بحث‌های قبلی رو که در ید و قطع من مثال آوردم بیشتر از اشعار فارسی بود و تمثیلات زبان فارسی. برخی یا حداقل یک نفر پیشنهاد کردند که این مفهوم در زبان عربی هم از اشعار زبان عربی هم آورده بشه، ببینیم آیا در اونجا هم همین مفاهیم هست. در مثلا ایدی اگر در فارسی دست به معنای قدرته، خب آیات زیادی هم من از قرآن آوردم که هم قطع به معنای اون بریدن نیست و هم ایدی به معنای قدرت و توان است. در مقابل اون آیات از زبان فارسی من مثال آوردم که در زبان فارسی هم اینطور است. مثلا وقتی قرآن میگه ذل ایدی والابصار، یعنی صاحبان قدرت و بینش، خب پس این در فارسی هم هست. بعد از شعر فارسی هم مثال آوردم، ولی حالا دو مرتبه برمیگردم به زبان عربی. این اشعاری که می آورم از اغانی ابوالفرج اصفهانی است. اغانی می دانید که اشعارش مال خودش نیست، و اما وقتی که اغانی رو به صاحب ابن عباد هدیه داد که او در واقع تقریری برش بنویسد، اولش نوشت که اقنتن الاغانی ان حمل الاسفار فی الاسفار، کتاب اغانی مرا بی‌نیاز کرد از این که کتابخانه ام رو در سفرها دنبال خودم ببرم. مجموعه ایست از تاریخ و ادبیات صدر اسلام تا حدودی جاهلی و تا قرن سوم که بوده است. بنابراین اشعاری که میاره از اون شعرا هست. بعضی از اشعارش هم مشکله، بعضیاش هم آسانه. من تقریبا آسوناش خودم بفهمم انتخاب کردم که حداقل مشکلی برای خودم نباشه. در این دو بیتی که آورده، ایادی رو آورده در مصرع دوم از بیت اول. شاعر هم علی ابن جبله هست و صفحه اغانی هم جلد بیستم صفحه 121. انما الدنیا حمیدون و ایادیه الجسام. حمید یکی از والیان عباسیان بوده که بر خطه ای از حکومت عباسیان ظاهراً در جنوب ایران حاکم بوده. بعد این او رو تمجید میکنه، میگه همه دنیا حمیده و ایادیه الجسام و قدرت‌های به اصطلاح پرزور و پرتوانی که داره، دست‌های پرقدرتش. فإذا ولا حمیدون، هر وقت که حمید از کار بر کنار بشود یا بمیرد، فعل الدنیا السلام، سلام بر دنیا، دیگه دنیا به درد نمیخوره. پس ایادی رو در این شعر به معنای قدرت جمع هم آورده، یعنی جمع الجمع. ایدی یه جمع الجمع داره، ایادی، ایادی جمع ید نیست، ید جمعش ایدیست، ایدی جمعش ایادیست. یعنی خود مثل این که ما میگیم مراسم ها، یا مثلا میگیم عملیات ها، خود جمع رو دو مرتبه جمع میبنده. و از یه شاعر دیگری ابی عیینه که به معشوق خودش میگه ادنیای من قمر بحر الهوا خذی بیدی قبل ان اغرقا، میگه من در دریای عشق تو غرق شده ام، دارم تلف میشم، قبل از اینکه به اصطلاح خفه بشم غرق بشم دستم را بگیر. این دستگیری معنای نجات دادنه، برای اینکه هوا که عشق دریا نداره، دریای حقیقی نداره که یک کسی توش غرق بشه خفه بشه، و چون دریای حقیقی نیست پس اینجا دستگیری هم به معنای کمک و فریاد رسیست. این صفحه 99 اقانی بود، همون جلد 20. باز از صفحه 121، باز خالد یکی از حکامی بوده است که به ابو عیینه کمک نمی کنه و این او رو در واقع ذم می کنه، بدگوییش رو میگه توی این شعر. اخالدو خذ من یدی لطمتن تقیز و من قدمی رکلتن، ای خالد بیا یه تپانچه سیلی از من بخور، از پای منم یه لگد بخور. یعنی که تو سزاوار این هستی که در واقع این بیادبی به تو بشود. باز اینجا هم ید توی این شعر هست. باز از ابی عیینه است در صفحه 129 همون جلد 20 که به موسی خطاب میکنه، موسی الهادی متوفای 170 هجری قمری است و از نوادگان منصور دوانقی است، از خلفای عباسی، او را خطاب قرار داده. قل موسی یا مالک الملک طوعا بقیاد و فی یدیک العنان، به موسی بگو که تو هستی که مالک الملک هستی، مردم هم تابع تو هستند اما به زور. پس میگه که عنان در دست توست اما به قیاد، یعنی قید کردی مردم را، و مردم چون در قید هستن، قیادم جمع قید، از تو اطاعت میکنن. همیشه همینطور بوده دیگه، مردم مطیعن به قیاد و عنان هم در دست کسی است که صاحب قدرت. دعبل خزائی هم شاعر است که توی این دو بیت معتصم عباسی رو باز ذم میکنه، بدیش رو میگه برای اینکه به او کمک نکرده. شاعران معمولا اول مدح میگفتن، اگر کمکی بهشون نمیشد شروع میکردن بدگویی که به ما پول نداد، کمک نکرد. اون موقع که خزائی معتصم عباسی رو ذم میکنه، او حاکم شام بوده است، چون میدونید که عباسیان پایتخت رو عوض کردن، از شام که بنی امیه بودن آوردن به بغداد که خودشون یه مرکزیت جدایی داشته باشن و خودشون رو جانشین اونها اصلا تلقی نکنن. فمتا سألتو که حاجتن ابدن فشدد بها قفلن علا قلقی، هر وقت که من یه حاجتی از تو خواستم تو در اون حاجت محکم ببندش، نیزه به من برسه. و اعدلی قفلن و جامعتن، این جامعه دیگه مشهوره تو این زیارتهای قول جامعه و اینها، جامعه یه قولی بوده که کاملا دور گردن و شانه ها و اینها رو میگرفته که نتونن اصلا تکان بخورن، میگه برای من قفل و اون قول جامعه رو درست کن. فشدد یدی الى عنقی، دستای خودم هم یه باره به گردنم ببند، یعنی این توان کار جزئی رم که من دارم ازم بگیر، اصلا حاجت که نمیدی این کارم میکنه. این با صفحه 196 اقانی جلد 20. حالا این فکر کنم کفایت میکنه که ید رو ببینید در شعر عرب به چه مفاهیمی به کار بردن. قطع رو ببینید که در چند شعر عربی براتون بگم. و راه عدو الدین جزلان ینتهی، ینتهی به هی حتی، هی جیمی، یعنی که تکیه کردن، تکیه زدن، اعتماد کردن. جزلان یعنی شادمان. و راه عدو الدین جزلان ینتهی، این دشمن دین که خودش شادمانه و متکی است به چی؟ به این که بعد میگه امانی یکانت فی حشاه و تقطعو. ببینید قطع رو کجا به کار میبره؟ این آرزوهایی که درونش رو تکه تکه میکنه، درونش رو پر کرده است و هر لحظه او رو زیر و رو میکنه. پس این عدو دین شادمان است و متکی به آرزوهایی که درون او را در واقع پاره پاره کرده، تکه تکه کرده. پس قطع رو برای آرزو، تکه تکه کردن درون از آرزو، فاعلش آرزوست و ضمناً آرزو مفعول ینتهی است، امانی. باز این از قصیده علی ابن جبل است که یه شعر از اول اونجا خوندم. باز از ابو عیینه در که وفات این هم سال 83 هجری قمری است. و تقطع اسبابی و تنسا مودتی فکیف ترا یا مالکی فی الهوا صبری. ببینید تقطع اسبابی، تو رگهای من رو تکه تکه میکنی، میبری، میزنی، دوستی من رو فراموش میکنی. پس ای کسی که مالک من در عشق هستی، چگونه میتوانی صبر من را ببینی؟ باز از پسر ابو عیینه است در صفحه 112 همون جلد 20 اقانی. قد لعمری کانزا که ولیکن قطعت دنیا علیک طریقا. به جان خودم کاش که اینطوری بود که تو گمان میبردی و میبری، اما دنیا راه را بر تو بریده است. پس دنیا قطع طریق میکند، قطعت دنیا علیک طریقا. این هم از اشعار عربی که ید و قطع رو در مفاهیم متشابه به کار بردن. باز بیایم در نهج البلاغه، میخوام دیگه خوب همه جاش بررسی بشه. در نامه امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر، نامه 28م یا 27م. خب نامه خیلی مهم است، آدم دلش نمیاد که یه جملهش رو بگیره و بیاره بگه، اما من همون یه جمله رو میارم. اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکل فضل. آیا ندیدی که مردمانی دستانشان در راه خدا بریده شد؟ خب برای هر کس از اونها هم یک فضلی هست. حالا این قطع ایدی در راه خدا هم مفهوم جنگ رو میده که در جنگ از بین رفتن، دست‌هاشون قطع شده، و هم این که در راه خدا تمام توان و نیروی خودشون رو صرف کردن. هم قطع رو داره هم ایدی را، قطعت ایدی هم. در کلمات قصار 251 یا 252 فرق می‌کنه نهج البلاغه ها، یک بیانی امیرالمومنین دارد که علت وضع احکام از طرف خدا رو بیان میکنه. چرا خدا یه کارهایی رو امر میکنه، یه کارهایی رو نهی میکنه؟ علتاش رو میگه. یکی از اون چیزهایی که خدا نهی میکنه سرقه، یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم سرقت. اما من کل این چند عبارت رو میخونم خوبه. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. خدا چرا ایمان رو واجب کرده؟ برای اینکه مردم را از شرک پاک بکنه، مطهر بکنه. پس ایمان ضد شرک. دلیل اینکه از مردم دعوت کرده است که ایمان بیاورند برای نفی شرک. و صلات تنزیها عن الکبر، اون فرض الله مال همه اینها هست. فرض الله الایمان، فرض الله الصلات، فرض الله الزکات، فرض الله الصیام، فرض الله الحج، فرض الله الجهاد، فرض الله الامر بالمعروف، فرض الله النهی عن المنکر، فرض الله صلة الرحم، فرض الله القصاص، اقامت الحدود. همین تو این فرض الله مال همینا، چرا واجب کرده اینا رو خدا؟ پس حالا از این بعد میخونم این فرض الله در نظر داشته باشید. و صلات تنزیها عن الکبر، صلات رو واجب کرده است برای پاک کردن، منزه کردن انسان از کبر، از خودخواهی. یعنی خود این سجود، خود این رکوع، خود این ایستادن و مؤدب در برابر خدا سخن گفتن و همه چیز را از او خواستن، این باعث می شود که انسان خودش رو به حساب نیاره، همه چیز را از او بداند و از او بخواهد. این ضد کبر. و زکات تسبیباً للرزق، و زکات رو واجب کرده است برای اینکه پرداخت زکات اتفاقاً مسبب توسعه رزق است. حالا زکات در همه چیز، ببینید اگر کسی زکات علمش رو بده موجب توسعه می شود. چرا اونجا رو میبینیم؟ بله، یکی بیاد بگه من زکات علم میدم، موجب توسعه علم میشه، توسعه فرهنگ میشه، توسعه عقلانیت در جامعه میشه، توسعه معنویت میشه. حالا چرا وقتی زکات مالش رو بده این فکر رو نمی کنه؟ پس زکات رو اگر توسعه بدید، مفاهیمش رو میبینید که تسبیب برای رزق هست. و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، و روزه را واجب کرده است برای این که مردم را به اخلاص بیازماید. مغنیه یه شرحی داره اینجا، میگه چرا فقط روزه را در اخلاص آورده. بعد میگوید که به دلیل این که روزه تنها عبادتی است که بین فرد و خالق شکل میگیره، یه عبادت جمعی نیست و همه میتوانن از اون بی اطلاع باشن. مثلا شما 10 روز روزه بگیرید، هیچ کس متوجه نمیشه. ماه رمضان اصلا روزه نگیرید، هیچ کس متوجه نمیشه. به همین جهت میگوید امیرالمومنین که روزه وضع شده است برای ابتلاء اخلاص، که خدا بیازماید که مردم چقدر نسبت به او و عبادت او مخلصند. و الحج تقربتا للدین، و حج را وضع کرده است برای این که عامل دین موجب نزدیک کردن مردم بشود. یعنی اونجاست که مردم به هم نزدیک میشن، دلها به هم نزدیک میشه، کدورتها از بین میره. و نزعنا ما فی صدورهم من قل اخوانا علی سرر متقابلین، اونجا به وجود میاد. و الامر بالمعروف مصلحتا للعوام، امر به معروف را قرار داده است، واجب کرده است، زیرا این به مصلحت عامه مردمه، به مصلحت توده هاست. و نهی عن المنکر ردعا للسفها، پس منکر را سفها انجام میدهند، و نهی از منکر را واجب کرده است برای اینکه سفیهان رو از جامعه طرد بکنه، یعنی اختیار عمل را از سفها بگیرد. و علی رغم همه اینها که امیرالمومنین وصف میکنه، هم در زمان خودش همینطور بود، حتی خیلی از اصحاب خودش جزء سفها بودن، همونهایی که خوارج شدن. بعدم دیگه ادامه پیدا کرده. و صلة الرحم من مات للعدد، و صله رحم را قرار داده است برای رشد عددی جامعه، یعنی پیوندهای خانواده ها موجب رشد عددی جامعه میشه. اینها چند نفرند؟ 100,000 نفر، 50,000 نفر. یعنی اگر شما بیاید هر خانواده ای رو واقعا گرده هم بیاورید با صله رحم، ببینید چه توسعه ایست و چه رشدیست در عدد. میخوان این خانواده جمع بشن یه جا، یه کاری انجام بدن. 20,000 نفرند، 10,000 نفرند، 5,000 نفرند. والقصاص حقنا للدماء، و اتفاقا قصاص رو قرار داده برای جلوگیری از خونریزی، نه برای خونریزی بیشتر. خود این مسئله یکی از تأییدات اون آیه هست که هر قصاصی اگر وضع شده برای ریختن خون بیشتر نیست، اتفاقا برای جلوگیری از خونریزی است. و اقامت الحدود اعظاما للمحارم، و اقامه حدود را وضع کرده از خدا برای اینکه حرام ها را انسان ها بزرگ بشمارند، که بدانند که این چقدر حرمتش بزرگه که چنین حدی را خدا برای آن تعیین کرده است. و اتفاقا این مطلب رو مرحوم پدر در بخش قصاص و دیات که قرار جلد دوم فقه استدلالی بشه توضیح دادند که میتوان گفت که عبارت ایشونا اگر نگوییم همه، بگوییم اغلب آیات احکامی که پیرامون قصاص و حدود در قرآن هست تنبیهی است نه اجرایی، برای اینکه میخواهد عظمت گناه را نشان بدهد و این به در واقع شهادت تاریخ و شهادت این حکومت هایی که آمدند و حکومت کردند و از این احکام به نفع خودشون استفاده کردند، می توان نتیجه گرفت که طرفی نبستند از اجراع چنین احکامی. یعنی با رجم، حالا که در قرآن نیست، فرزن زانی و زانی زنا و نیفتاده، حتی در جامعه ما توسعه پیدا کرده علارغم این که بوده. با بریدن دست دزد که اول انقلاب بسیار بسیار توسعه داشت و شایع بود، دزدی نه تنها کم نشد بلکه توسعه پیدا کرد. پس اینا نتایج عکس داره، اجرایش نتیجه عکس میده، کاری از پیش نمیبره. اما اگر تفهیم بشود که حرمت این گناه چقدره، امیرالمومنین میفرماید ببینید، و اقامت الحدود اعظاما للمحارم، حدود را وضع کرده است تا بزرگی حرام را نشان بدهد، چقدر این حرام بزرگه، نکنید. این نوع تربیت خیلی بهتره و خیلی اثرگذارتره از اینکه کسی ایمان بیاره که چقدر این کار زشته و حرامه و سراغش نر. و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل، اگر که فرض کرده، واجب کرده خدا ترک شرب خمر را، برای حفظ و در حسن گذاشتن عقل است. و مجانبت از سرقت ایجابا للعفه، و دوری از سرقت را، یعنی دزدی را کنار گذاشتن و دوری کردن از آن را واجب کرده است برای ایجاب و به وجود آوردن عفت. پس ببینید سرقت تا کجاها میره؟ سرقت حتی یه حدیث هم خوندم براتون، اما حدیث توی همون چیز هم هستش که از سراخ ثلاثه مانع الزکات، مستحل و مهور النساء، و من استدان به دین ولم ینوه قضاءه. اینا دوست ها هستن که پیامبر ذکر میکنه. حالا با این چیزی که امیرالمؤمنین میگه که ایجاباً للعفه، ببینید که حتی نگاه دزدی به کسی کردن، دزدانه نگاه کردن، عفت کسی را در معرض خطر قرار دادن، اینها همه جزء دزدی هاست. بلا عفت در یه دزدی تنها نیست که مثلا برن مالی رو بدزدن. اون وقت ببینید که این دزدی های کلانی که از بیت المال ها صورت میگیرد چقدر با اون پولش عفت جامعه در معرض خطر قرار میگیره. و ترک از زنا تحسینا للنسب، و فرض کرده واجب کرده از زنا را برای اینکه نسب را در حسن بگذاره، دور نسب رو خط بکشه و محکم و استوار در قلعه بگذاره که این نسب ها مشخص باشه که پدرها که هستن، مادرها که هستن. و ترک اللواط تکثیرا للنسل، و اگر فرض کرده از ترک لواط را برای اینکه نسل اضافه بشه. و شهادت استظهارا علی المجاهدات، مجاهدات، مجاهده معنای انکاره، انکارها. و فرض کرده از شهادت را، گواهی دادن را برای اینکه در برابر انکارها از اون کسانی که در برابر انکارها قرار میگیرن حمایت و پشتیبانی بشه. و ترک الکذب تشریفا للصدق، و فرض کرده است ترک دروغ را برای اینکه راستی را بزرگ و مشرف بدارد. و سلامه امانا من المخاوف، و صلح را واجب کرده است. اینجا اتفاقا مقنیه توضیح داره، میگه بعضی از شراح نهج البلاغه گفتن که سلام یعنی همین سلامی که به هم میکنیم، سلام علیکم، در صورتی که این سلام هم مفهوم صلح رو داره، نه اینکه فقط سلام بکنن، یعنی ما با شما در جنگ نیستیم، ما در سلم هستیم، ما در صلح هستیم. پس اون شراحی که این سلام را به همین سلام معمولی ظاهری اطلاق کردن اشتباه کردن، به دلیل مخاوفی که بعدش آمده، چون خوف از جنگ، خوف از کشتار، خوف از ویرانی و خرابی است. پس این سلام در اینجا به معنای صلح ضد جنگ است. و امیرالمؤمنین می‌فرماید و فرض از سلام، صلح را خدا واجب کرده است. چرا؟ برای اینکه از مخاوف انسان در امان باشد، از اون چیزهایی که ازش میترسه در امان باشه. والامانات نظاما للامه، این که من میگویم از مقنیه میارم برای اینکه مقنیه یه حسنی که داره اینه که نکات جالب ابن ابوالحدید رو هم ذکر میکنه. بنابراین اگر که یه چیزی رو من از اون میگم، نظر ابن ابوالحدید هم هست در این چیزهایی که از اون نقل میشه، ولی ابن ابوالحدید رو اگر بریم و ببینیم مجبوریم که مقنیه رو هم ببینیم، و اونجایی که در واقع انطباق دارن من بیشتر علاقه دارم که دو نفر در یک موضوع یک سخن گفته باشن. حالا ابن ابوالحدید یه مباحث تاریخی خیلی جالبی روی خطب نهج البلاغه داره که اونها خب مستثناست و خاص خودش هست. والامانات نظاما للامه، و واجب کرده است امانتداری را برای اینکه نظام امت بر این امانتداری قرار گرفته است. و طاعت تعظیما للامامه، اینو بر خودش میگه که و طاعت را فرض کرده است برای اینکه امامت و پیشوایی را بزرگ بدارد. و این چیزی است که متاسفانه اتفاق نیفتاد، و امامت همیشه در چی نیست؟ در سیاست و حکومت و دولت و اینا نیست. خود امیرالمؤمنین هم پیش از آن که به حکومت برسد، حداقل از دیدگاه ما، امامت امت رو که داشت، ولی ازش تبعیت نکردن. خب این تا اینجا یک بیان دیگری امیرالمؤمنین در خطبه 154 فقره 1، من دوست دارم پاراگراف رو بگم فقره، بهم ایراد نگیرین، پاراگراف حتی در مقدور لغات خارجی به کار نبرم. اونجا یه بیان از سرقه داره، دزدی چیه، اون خیلی مهمه، یعنی از دید امیرالمؤمنین دزدی چیست. از وسط خطبه، خطبه خیلی جالبه و کاش میشد آدم همش رو بیاره، ولی خب از بحث خارج میشه. میگه مردم چه کار کردن؟ از مردم پیرامون خودش داره صحبت میکنه. قد خاضوا بحار الفتن، در خودشان را به دریاهای فتنه زدند. و اخذوا بالبدع، بدعتها را گرفتند. دون از سنن، سنتها را وانهادند. و عرض المؤمنون، مؤمنان ساکت شدند و در گوشه عزلت خزیدند. عرضه به الف، رزه، رزه، عرضه به عین نیستا. و عرض المؤمنون و نطق الضالون المکذبون. یه خیلی نمیخواد دنبالش بگردید. و سخنگویان گمراهان تکذیبگران و دروغ پردازان شدند. اونا سخنگو شدند همطور که قرآن میگه. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. وقتی که قرار شد که مردمی مستوجب عذاب بشوند و عذاب بر آنها نازل بشود، نشانش اینه که خدا از دل زمین یه جنبنده‌ای رو در میاره که این جنبنده سخنگو و ناطق این مردم میشود. چرا؟ برای اینکه به آیات الهی یقین حاصل نکردن. امیرالمومنین همین بیان رو داره که و نطق الضالون المکذبون. بعد میگه کجای شما؟ این همون سوالی که ملائکه میپرسن از مردم وقتی که میمیرانند آنها را، که ان الذين توفاهم الملائكه الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، کجا بودید؟ امیرالمومنین این سوال ضمنی رو مطرح میکنه، بعد جواب میده که شما کجایید؟ دنبال بدعت ها، سنت ها رو وانهادید، ناطق هاتون دروغ پرداز ها شدن، ناطق هاتون گمراه ها شدن و گمراه کننده ها شدن. اونا هستن. نحنش شعار و الاصحاب، ما این پوست و لباس چسبیده به پیامبر و ما این اصحاب پیامبر، ما هستیم. و الخزنت و الابواب، ما گنجینه ها و درها هستیم. گنج پیامبر نهاده، گنج قرآن، گنج سنت های رسول، درش ما هستیم. انا مدینه العلم، این گنج. و علیون بابوها، ما داریم. ولا تؤت البیوت الا من ابوابها، هیچ خانه ای نیست مگر اینکه از درش وارد بشن. قرآن هم میگه فأتوا البیوت من ابوابها، خانه ها رو از درهاش وارد بشید. وقت اون خانه ها همین خانه هاست. قرآن هر خانه چیز دیواری رو نمیگه. خانه عقل رو از درش وارد شو، خانه روح رو از درش وارد شو، خانه هدایت رو از درش وارد شو، خانه قرآن رو از درش وارد شو، خانه رسالت رو از درش وارد شو، خانه سرت المنتهى رو از درش وارد شو. هر خانه در داره، درهاشو پیدا بکن. اگر از در نخواهی بروی، امیرالمؤمنین میگوید به صراحت تو دزدی. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، و کسی که نخواهد که از درهای این خانه ها وارد بشود دزد خوانده می شود. پس دزدهای اصلی اینا. اون وقت ببینید اگه بتونید دست این دزدها رو قطع کنید، از این گنجینه ای که پیامبر نهاده است که پیوسته دزدیده اند و می دزدند و می برند و می خورند و با آن شادی می کنند و فریب می دهند از ضالون المکذبون، این دست ها رو قطع کن. فقط او ایدیه هما جزا ان به ما کسبا نکالن من الله. خب یه عبارت دیگه هست که این رو مرحوم پدر روش بحث کردن و اعتقادشون این بود که عباراتی که در نهج البلاغه هست و ضد قرآن هست از امیرالمؤمنین نیست. یکیش اینه، در خطبه 127 یا 125 فقره 2 این شرحی که آوردن برای این قسمت میگوین امیرالمؤمنین در برابر خوارج که او را متهم کفر کردن میخواست از خودش حمایت بکنه و بگوید پیامبر با چنین افرادی مواجه بود ولی اونها رو متهم به کفر نکرد. اون افراد دزد بودن، سارق و سارقه بودن، زانیه و زانی بودن و پیامبر حتی بر اونها نماز گذارد. این عبارت امیرالمومنین. من بخونم ترجمه بکنم ولی بدونید که این رو رد کردم. وقد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله رجم از زانی. خب رجم که تو قرآن نیست، چطور امیرالمومنین حکمی که در قرآن نیست پیامبر اجرا نکرده میگه رجم از زانی؟ یه دلیل که این عبارت از اون نیست. شما میدانید، به این خوارج میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله زانی رو رجم کرد. چه زانی؟ زانی المحسن، یعنی مردی که زن دارد و مرتکب زنا میشود. ثم صلى علیه، برش نماز خوند. ثم ورثه اهله، مالش هم داد به اهلش. و قتل القاتل، قاتل رو هم قصاص کرد، کشت. و ورث میراثه اهله، میراثش هم داد به اهلش. پس هیچ یک از اینها رو از اسلام خارج نکرد. و قطع السارق، و دست دوز را برید. و جلد از زانی غیر المحسن، و زانی غیر محسن یعنی دختر و پسر اگه مرتکب زنا شدن چون زن یا شوهر ندارن این رو میگن غیر محسن، و اینا رو تازیانه زد، اینا رو تازیانه زد، اونا رو سنگسار کرد، دست اینم بری. کل این عبارت، این چند عبارت رو پدر روش بحث کردن و گفتن که به اون دلائلی که ضد آیات قرآن هست از امیرالمؤمنین نیست. تا اینجا این بحث به نظر من کفایت کرد. حالا نتیجه میخوام بگیرم، اما قبلش یه داستانی در مثنوی هست، همشو امشب نمیرسم براتون بخونم، ولی از متشابهات خوب مثنوی است که اونم میخواد نتیجه بگیره. دفتر سوم، اون دو جلدی که مال تصحیح آقای دکتر سروش، صفحه 407 جلد یک، چون سه دفتر تو جلد یک، سه دفتر جلد دو، در اون مثنوی نیکلسون 475 و در اون مثنوی های مستوفی الممالک قدیمی 237 عنوان اینه: متهم شدن آن شیخ با دزدان و بریدن دستش را. یه جایی این قمازها یعنی خبرچینها خبر دادن به پلیس که یه عده دزد اینجا مال دزدی رو جمع کردن دارن بین خودشون تقسیم میکنن. پلیس هم آمد و اینا رو همونجا که بودن شروع کرد دست راست و پای چپشون رو قطع کردن. بعد این شیخ هم توی قاطی اینا بود، اونم گرفتن دست راستش رو بریدن. به پای چپش یکی میان جونش رسید و گفت نه این شیخ عجل عالی فلان چرا اینو چه کردید، و اینا ازش عذرخواهی کردن. بعد این شیخ گفت که نه، من یه گناهی کردم، میدونم چیه، حقم اینه که دستم بریده بشه. خوب شد بریده شد، به خاطر اون گناهی که خودم میدونم چیه. بیست از دزدان بودند آنجا و بیش، بخش می کردند مسروقات خیش. شحنه را قماز آگه کرده بود. شحنه پلیس، قماز هم خبرچینشه، یعنی چشم، اون کسی که با چشم یواشکی دید میزنه و گزارش میده. مردم شحنه در افتادند زود، پس شحنه را قماز آگه کرده بود. مردم شحنه یعنی همین بسیجی ها، اینا که به اصطلاح کارگزاران پلیسن، اینا اومدن. هم بدانجا پای چپ، هم بدانجا پای چپ و دست راست، جمله ببریدند و قوقایی بخواست. حالا این که اصلا ضد حکمه، قرآن میگه فقط دست رو ببرید، اونم نگفته تا کجا، ولی اینا شروع کردن بریدن. حالا چون که مثلا شاید راهزن بودن، گفتن محارب با خداست دیگه راهزن، طبق آیه محارب بودن، بعد دست راست و پای چپشونو بریدن. دست زاهد هم بریده شد غلط، پاش را میخواست هم کردن سقط. اومدن سر پاش که پاش هم ببرن، در زمان آمد سواری بس گزین. یه سوار از راه رسید، نخبه بود، برجسته بود. بانگ برزد بر اوان که سگ ببین. اوان اون میان سالی بوده که مجری اوامر پلیس بوده، فرمانده و اینا بوده. اینا دیگه شما خیلی خوب میتونید ببینید چطوری اتفاق میفته. ای فلان شیخ است و عبدال خدا، یا این فلان شیخ است و عبدال خدا، دست او را تو چرا کردی جدا؟ آن اوان بدرید جامه تیز رفت. از ناراحتی لباسشو پاره کرد و فرار کرد. کجا رفت؟ رفت پیش رئیس. پیش شحنه داد آگاهیش تفت، شحنه آمد پابرهنه عذر خواه. رئیس پلیس خودش اومد پیش شیخ و عذر خواهی. که ندانستم خدا بر من گواه، هین بهل کن مر مرا از این کار زشت. من حلال کن، کار زشتی شد. ای کریم و سرور اهل بهشت. حالا جلوی مردم این کریم و سرور اهل بهشته و اینا ازش عذرخواهی میکنن که چرا دست بریده شد. خیلی جالبه، یعنی خیلی دقیق ببین تا کجا مطلب رو میبره و استفاده، یعنی دقیقاً نشان میده که اصلا دزدی چی بوده، دزدی چی بوده که حالا این دستش بریده شده. شیخ دزدی کرده، مال که ندزدیده، از دین خدا دزدیده. گفت میدان، حالا شیخ جواب میده، گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را، من شکستم حرمت ایمان او، سوگندهایی که برای خدا خورده بودم همش رو شکستم. خدا میگه شما ایمانتون حفظ بکن. پس یمینم برد دادستان او، دادستان او آمد و دست راست منو برد. من ایمان او رو شکستم، دادستان اومد دست راست من برد. من شکستم حرمت ایمان او، اینا دزدی ها. پس یمینم برد دادستان او، من شکستم عهد دانستم بد است، تا رسیدن شومی جرأت به دست. این جرأت من در شکستنه حریم الهی یک شومی آورد که اون شومی به دست من اصابت کرد. دست ما و پای ما و مغز و پوست، باد ای والی فدای حکم دوست. در برابر دوست اینا چیه که ما فدا کنیم؟ اگر خطا کردیم جان من رو بگیره، دست چیه که بگیره؟ مهلت نده. قسم من بودین تو را کردم حلال. تو گناهی نداری، من مقصر بودم، تو ندانستی، تو را نبود وبال. آن که او دانست او فرمان رواست، با خدا سامان پیچیدن کراست. چه کسانی می توانند با قدرت خدا در افتند؟ بعد یه ابیاتی داره که میذارم برای هفته بعد. خب بیایم یک نتیجه گیری کلی من بکنم. این اشعارم لازم هست چون نتیجه گیری خیلی خوبی داره مولوی از این سرقت. خب ببینید، ما از چند حدیث شروع کردیم که یکیش این بود که رسول خدا گفت که بدترین سرقت، سرقت در نماز، درسته؟ کسی که رکوع و سجودش رو تمام نمی کنه، این سارق. بعد اون حدیث رو آوردیم که دو یهودی رفتن پیش پیامبر و گفتن این چیزهایی که تو از دین ما گرفتی، میگی در کتاب ما بوده، اینا چیه؟ که اون نه چیز رو عیسی نام میبره، یعنی از این آیه این میپرسن که ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، که یکیش رو سرقت ذکر میکنه، دزدی. بعد آمدیم در این اصطلاحات و اشعاری که در زبان فارسی هست، مثل قطع لسان، بریدن زبان، بریدن گوش، بچه را از شیر مادر بریدن، بچه را از مادر بریدن، سایه را بریدن، وظیفه را بریدن، و باز این حدیثی که در همین بحث که دوست ها سه دسته اند، آیاتی که از قرآن ید درش آمده، مثل اول الایدی و الابصار، قدمت یداه، قلت ایدیهم، عرض کنم که یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، که اینها هیچ یک مفهوم دست چی واقعی رو نداره، بلکه اون توانیست که از انسان، حالا با مغزش، فکرش، اندیشش و دستش و پاش، همش صادر و ظاهر میشه. بعد یه حدیثی را آوردم از کتب اهل سنت و شیعه متفقون علیه، که هم یه حدیثه که لا قطع فی ثمر ولا کسر، در اینها به اصطلاح بریدن نیست. و یک حدیث هم از پیامبر که بر مختلص و منتهب و خائن هم قطع نیست. پس اصلا خیلی جاها قطع و بریدن رو منع کرده رسول خدا. بعد ید را در نهج البلاغه آوردم، در عبارات مثلا میگه ولا ید لکم، شما قدرت ندارید، به یدک ناسیت و کل دابه، به دست توست ای خدا، فا این ید الله مع الجماعه، دست خدا. و باز اشعاری از مثنوی آوردم. اون حدیثی را آوردم که یکی از ثروتمندها در زمان پیامبر گفت صدقه میدم، به زانی صدقه داد، به دو صدقه داد، و گفت که این صدقه ممکنه که اون رو به عفت برساند و دزد را از دزدیش جلوگیری بکنه. و همینطور به غنی صدقه داد و پیامبر گفت که این صدقه ها پذیرفته شده است. باز از شعر فارسی آوردم و باز از نهج البلاغه ایدی را آوردم و قطع را آوردم. تا آره زیاده دیگه از نهج البلاغه. و باز از مثنوی شعر براتون آوردم که دست عقل، چند بار دست عقل را توی این ابیات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بار دست عقل را، که عقل دست دارد یعنی توان و قدرت داره، در این ابیات آورده. بحث امشب هم که خب به یادتون مونده که چیا بود، نتیجه ای که می توان گرفت این است به صراحت که در این آیه ید به معنای قدرت و توان است و قطع هم یعنی این قدرت را و توان را از کسی که می دزدد بگیرن که دیگر نتواند دزدی بکنند. به دلیل آیات دیگری هم که آورده نشد که قرآن دین رحمت است، دین عطوفت است، دین سلام است، دین صلح است، دین تربیت است و دین سعادت است و دین نیکبختی است، این هیچ وقت نمیخواد یکی از اعضای جامعه در واقع ناقص بشوند که اگر یک زمانی هم توبه بکنند اینها نتوانند کار بکنند. به همین دلیل هم بلافاصله بعدش آیه توبه رو میاره و فرصت فکر کنم داریم که اون آیه رو هم امشب بهش بپردازیم. فمن تاب من بعد ظلمهی و اصله. آیه 39. پس هر کس که بازگردد بعد از ستمی که روا داشته است و اصلاح کند، فان الله یتوب علیه، ان الله غفور رحیم. اونجا میگه والله عزیز حکیم، یعنی حکم که صادر شده بر اساس عزت و حکمت الهی است که اونا رو توضیح دادم چه هستن. اینجا میگوید که خدا آمرزنده با رحمت است. این رو در اوائل سوره مائده مفهوم و معنای کفران و غفران رو گفتن که هر دو سرپوش گذاشتنه، روپوش گذاشتنه، ولی یکی به سمت خوبی یکی به سمت بدی. یعنی وقتی که خدا روی بدی ها رو میپوشاند، یعنی نکفر انکم سیئاتکم، این غفرانه که خاک آلودش میکنه که پیدا نباشه. و کفران یعنی روی حق را پوشاندن. کافر کسی است که روی خوبی را میپوشاند، غافر کسی است که روی بدی را میپوشاند. پس این میگوید ان الله غفور رحیم. به آیات دیگری نگاه بکنیم ببینیم که اصلا توبه را در کجاها آورده. انعام 54. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. این از کجا شروع میکنه؟ اگر آمدند کسانی که ایمان به آیات ما آورده اند پیش تو ای پیامبر، بگو که سلام بر شما، ما از در صلح وارد شدیم، ما با شما دشمن نیستیم. کتب ربکم علی نفسه رحمه. ببین اصلا رحمت رو خدا بر خودش رحمت رو واجب کرده. خدایی که بر خودش رحمت رو واجب کرده به هیچ وجه نمیخواهد که بنده ای را از دایره رحمت خودش با عذابهای این چنینی خارج بکنه. و قطعا کسی که مطمئنن دیده شده اصلا میبینی کسی که حتی حجاب بخواید حجاب را به او تحمیل بکنید و بگوید این حکم خداست، به نفع توست، واکنش نشون میده. دیگه چه برسه دستش رو ببرید، پاش رو ببرید، اون دیگه اصلا نگاه به این دین نمی کنه، اصلا دشمن میشه. از این جهت میگوید که بگو، اینو بهشون بگو، پیامبر بگو کتب ربکم علی نفس رحمه، خدا بر خودش واجب کرده است که به شما رحمت برسانه. انه من عمل منکم سوءا بجهالت. رحمت خدا چیست؟ این که اگر کسی از شما از سر نادانی دست به اقدامی بزند که بد باشد، سوء، عمل سوء بکنه، ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. بعدش اصلاح بکنه، بازگرده اصلاح بکنه. پس این فرصت رو باید داد، این زمینه رو باید فراهم کرد. بقره 159 و 160. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اینا دزد نیستن؟ کسانی که میپوشانند آنچرا که ما از بینات و هدایت نازل کردیم، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از آن که در کتاب تبیین کردیم برای همه مردم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینها رو هم خدا بهشون دور باش میدهد، هم دور باش دهندگان، یعنی کسانی که مترسلند که با چنین افرادی همپر نشن، همراه نشن، اصحابشون نشن. الا الذين تابوا، ببینید همین ها رو با این شدت، الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، مگر اینکه بازگردن اصلاح کنن تبیین کنن، فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، من به سوی اینها باز میکردم، من توبه پذیر صاحب رحمتم. پس با این آیات حالا دیگه فرصت نیست، اگر فرصت شد بحث باز شد هفته آینده مجددن. آل عمران 86 تا 89 رو نگاه بکنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله.